خود بدونم و هر که ز مشت دم زند زلف گشا که همچنین باز گشا گره گره بند قبا کم چنین گرز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد بوسه بده به پیش بود جان مرا که همچنین
روزتون بخیر باشه همراهان محترم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو به وقت گفتگو. گفتگویی رو میخوام آغاز بکنم با دبیر محترم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و چند سوال رو از محضر ایشون بپرسم. سرکار خانم نسرین اجاقی، سلام شما، روزتون بخیر باشه.
سلام جناب ضیاءالدین عزیز، عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در رادیو گفتگو حضور پیدا کردید. سرکار خانم اجاقی، اولین سوالی که از خدمت سرکار میخوام بپرسم این هست: با وجود ظرفیت تولید داخلی کشورمون، چرا هنوز شاهد نوسانات شدید قیمت لوازم خانگی در بازار هستیم و انگار بیش از پیش مردم دارن متضرر میشن برای خریدهای مایحتاج خودشون در این دسته؟
جناب آقای ضیاءالدین عزیز، متاسفانه ما در یک دوره بحران بسیار شدید و رکود خیلی خیلی قابل توجهی در صنعت لوازم خانگی قرار داریم. در صحبت هایی که حالا به صورت مستند و مکتوب وجود داره، ما در صنعت لوازم خانگی از نظر شاخص شامخ در پایین ترین سطح خودمون هستیم در 7 سال گذشته. و انقدر این بحران شدید شده که قابل توصیف نیست. از طرفی ما در قبل از این جنگ 12 روزه دچار مشکل رکود فروش و اینکه اصلا اون تغییر و نوسانات قیمت ارز و اینا تأثیر گذاشته بود بر بازار ما بودیم. بعد از جنگ هم یه اتفاق بدتر افتاد. مردم اولین چیزی که از سبد خریدشون حذف میکنن کالاهای مصرفی با دوام مثل لوازم خانگیه و ما دچار بحران فروش شدیم و اعضای ما نه تنها نتونستن مثلا قیمتهاشون رو افزایش بدن، بلکه دچار یه رکود فروش با همون قیمتهای سابق خودشون هم شدن. یعنی انقدر قیمتها الان در کف خودش قرار داره که دیگه از این پایین تر واقعا باید در کارخونه ها رو ببندن. از اون طرف همه اینا رو داشته باشین، خوردیم به مسئله ناترازی برق و تعطیلی کارخونه ها و یک روز در میان تولید متوقفه و من نمیدونم چطوری و از کجای درد مشترک تولید کنندگان علل خصوص در حوزه لوازم خانگی برای شما بگم.
درسته. و مسئولین در پاسخ به تمام این دغدغه هایی که الان تشریک مساعی کردید در موردش چگونه پاسخگو بودن؟ اصلا پاسخگو بودن؟
واقعیتش خب یه مقدار اولویت های کشور تغییر کرده.
درسته.
و در زمین در بعضی از زمینه ها قاعدتا سکوت میکنن مسئولین، ولی در مورد آل لوازم خانگی به صورت خاص ما دنبال تحریک تقاضا رفتیم، دنبال این رفتیم که وام‌های بلند مدتی به تمام مردم داده بشه و مردم بتونن بیان کالای ایرانی رو بخرن. بانک‌های زر از سیاست انقباضیشون عقب نشینی کنن. اینا در حد مذاکره انجام شده، ولی این که من به شما بگم که یه اتفاقی افتاده که امروز من بگم این اتفاق باعث شده یه نفس کوچیکی تولید بکشه، نمتاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاده.
ما همیشه هم در رسانه ها و دیگر امکاناتی که در دست داریم میگیم که حمایت بکنیم از تولیدات داخلی خودمون، اما اینطور که سرکار شرح دادید وضعیت تولیدم آنچنان به سامان نیست که حالا من مصرف کننده
نابسامانیه.
خانم آجاقی، چه اقدامات فوری و بلند مدتی برای تثبیت بازار؟ به هر حال شما دبیر این انجمن هستید و دغدغه تولید کننده ها رو خیلی میشه گفت ریزبینانه بررسی کردید و قطعا به انجمن شما ارجاع میدن. چی کار باید کرد؟ یه فکر عاجل، چون میدونی من مصرف کننده آقا مایحتاج میخوام، آقا من دارم زندگی جدید تشکیل میدم، مزدوج دارم میشم و مایحتاج خودم رو آقا امکان واسم وجود نداره که برم از بازار برندهای خارجی خرید بکنم، در نتیجه به سمت و سوی برندهای داخلی میام، اما برند داخلی هم بازم با جیب من همخونی نداره، یعنی یه بازار سردرگم که جیب محدود من کارمند اجازه خیلی مانور بیشتری به من نمیده، اما خب من مستاصل میشم.
بله، هممون مستاصل میشیم. ببینید وقتی بازار گرونه و قدرت خرید مردم پایینه، به نه
و نقش اتحادیه‌ها و انجمن‌ها چگونه است برای جلوگیری از این؟
حال اینه که بازاری داشته باشه، پویا باشه، مردم.
خب گوی ارتباطمون قطع شده با سرکار خانم نسرین اجاقی، دبیر محترم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. همکاران بنده مجددا تلاش میکنن تماسمون رو با ایشون برقرار بکنیم و ادامه مبحثمون که در ارتباط با موضوع گرانی بازار لوازم خانگی، اون هم در تولیدات داخلی و نابسامانی که اتفاق افتاده. 30,035 در اختیار شما عمیانان محترم هست که میتونید سوالات خودتون رو در خلال این گفتگو برای ما مطرح بکنید و انشالله سوالات شما عزیزان رو هم از خدمت ایشون بپرسم. سرکار خانم اجاقی، سلام مجدد خدمت شما.
سلام مجدد، من نمیدونم چرا ارتباط ما قطع شد.
خواهش میکنم، پیش میاد.
شما توضیح میدادم که ما هر چقدر که کالامون قیمتش با جیب مصرف کننده بخونه، به نفع خود تولید کننده هم هست.
دقیقا همینطوره،
تولید کننده هم نفعش از خرید زیاده. پس اگر قیمت ها پایین نمیاد، به خاطر اینه که دیگه پایین ترین سطح برای حفظ بنگاهه.
درسته.
یعنی پایین ترین سطح برای اینه که تو بتونی حقوق کارگرتو بدی، پایین ترین سطح برای اینه که تو بتونی ماشینالاتت رو روشن نگه داری، پول آب و برق و گازتو بدی. وگرنه اگه موضوع سود بود، الان در برهه‌ای قرار داریم که تولید کننده ها ترجیح میدن از همه سودها بگذرن، فقط تعدیل نیرو نکنن، فقط مجبور به تعطیلی نشن، ولی خب ما داریم به اون بحران‌های حساس‌تر هم نزدیک میشیم.
چون میدونی یه موضوعی وجود داره، آقایون میفرمایند که ما صرفه‌جویی در مصرف آب و برق داشته باشیم، ناترازی وجود داره و یه واقعیت مسلم در این برهه زمانی در کشور ماست، بر کسی هم پوشیده نیست. اما صرفه‌جویی برای منی که مصرف خانوار خودم رو دارم تعدیل میکنم، با صرفه‌جویی برای کسی که تولید کننده است، زمین تا آسمان فرق داره و همونطور که شما اشاره فرمودید یه اثر پروانه‌ای داره. یعنی اگر تولید کننده نتونه تولید خودشون رو به بازار عرضه بکنه و من خریدار این تولید رو بخرم، تبعات خاص خودش رو داره، از تعدیل نیرو گرفته تا تعطیل شدن اون واحد تولیدی و یا کارخانه در بحث عظیم اون. اما میخوام ببینم حالا این دغدغه شما رو ما دارید در رسانه میشه گفت فریاد میزنیم و لطفاً خیلی ساده و مبرهن به عزیزان شنونده ما بگید و همینطور عزیزانی که در بالا دست صدای شما رو میشنون چی کار باید کرد؟ آقا وام بدیم؟ آقا یارانه که تعلق میگیره به تولید کننده یارانه بهتری بهش بدیم؟ آقا بیایم برق تولید کننده رو با برق خانوار و شهری جدا بکنیم؟ من نمیدونم، ما همین رو دارم در لحظه به ذهنم میرسه و حالا دارم بیان میکنم، اما قطعا در کارگروه های شما و جلساتی که از این دست دغدغه های تولید کننده های خودتون رو خرد و کلان مطرح میکنید قطعا راه حل هایی دارید. در خدمت شمایی.
من یه چیز رو به صورت مختصر اولش بگم.
شاید
بهترین کار دولت ها این باشه که هیچ کاری نکنن، و این کاری نکردنه و دست از سر تولید برداشتنه و اینقدر چوب لای چرخ تولید نداشتنه بزرگترین کارشون باشه. ولی فعلا ما یه دولتی داریم که به جای تسهیلگری در امور تولید یه کارهایی انجام میده. داد قدم به قدم پیش بریم. اولین قدم، آقا در مسئله ارز اعضای ما رو اینقدر معطل نگه ندارن. ما مسئله ارزمون گاهن 210 روز از این که شما امروز تصمیم میگیری این قطعه رو برای کارخونت بخری و بیاری تا زمانی که ثبت سفارشت رو تایید بکنن 210 روز طول میکشه. این 210 روزه 5 تا قطعه رو با هم سفارش میدی، از این 5 تا قطعه 4 تاشو 210 روز دیگه بهت میدن، یه قطعه تو نمیدن. خب چه فایده داره؟
تولید امکان پذیر نیست.
آفرین، یعنی امکان پذیر.
یه تیکه پازل وقتی نباشه آره اون شکل نمیگیره اصلا دیگه، دوباره ناقصه.
یعنی هیچ. حالا این بخش تامین است. میایم توی بخش گمرکات. شما شاهد بودید وقتی که بندر شهید رجایی اون اتفاق براش افتاد،
بله.
بسیاری کالا تو اونجا وجود داشت.
بله.
چرا باید کالایی که رسید
هم کالا هم مواد اولیه؟
بله، حالا کالا منظورم هم قطعت هم محصوله.
درسته. بله.
چرا وقتی رسیده به مقصد نهایی ما انقدر قوانین سخت گیرانه ای داریم که نمیتونه ترخیص بشه، بعد میره اونجا ما علاوه بر این که کالامونو نداریم، قطعمونو نداریم، نمیتونیم بسازیم، پول دموراژ هم باید بدیم، انبارداری هم باید بدیم، بعد پول بدیم به گمرک که اجازه نمیده ما کالامونو بیاریم. و شما فکر کنید که اینا باعث میشه دونه دونه اینا باعث میشه قیمت کالا بالا بره. شما وقتی که مثلا شما 10 میلیارد تومان پول رو برای یه چیزی داری سرمایه گذاری میکنی، روی اون 10 میلیارد داری حساب میکنی و قیمت تمام شده در نظر میگیری.
بله.
حالا اگه این بشه 12 میلیارد به خاطر گمرک، بشه 14 میلیارد به خاطر اینکه برق میره، بشه 16 میلیارد به خاطر اینکه مالیات و تامین اجتماعی کارگری رو باید بدی که 3 روز کار نمیکنه، برق نیست که کارو بکنه، اون 16 میلیارد بارش میاد روی دوش تولید کننده و مصرف کننده و اینا همشون میشن حلقه های پشت هم و این اتفاقی میفته که الان خدمت شما هستیم. میشه بحث دومی که من خدمت شما میگم. بحث سوم، یعنی من عرض رو گفتم، گمرکات رو گفتم، بحث سوم تحریک تقاضاست. ما لازم داریم که سیاست های انقباضی بانک ها تغییر بکنه و بانک ها بتونن یه مقدار به بحث تولید ورود پیدا بکنن.
بله.
یه مقدار پول تزریق بشه و از این طرف مردم قدرت خریدشون بالا بره، بتونن قسطی بخرن، بتونن با سود حداقلی بخرن، مجبور نشن برن مثلا 40% سود بدن برای که یه کالا رو بتونن قسطی بخرن.
درسته.
با یه حداقلی بتونن برن با اقساط طولانی مدت خرید بکنن. اینا باعث میشه که من مصرف کننده، منم مصرف کننده لوازم خانگی هم، تولید کنندگان لوازم خانگی یه چیز رو تولید میکنن، همه چیز رو که تولید نمیکنن.
بله.
این مصرف کننده خودشم در نهایت به نفع اینم هست در همه زنجیره.
درسته. و امیدوارم من با تمام توضیحاتی که شما فرمودید عقلم به اینجا قد میده که خود دولت باید یه فکر عاجل بکنه برای تولید کننده، اونم در بحث لوازم خانگی و حالا دیگه مترتب هست در دیگر بخش های تولید و صنعت کشور ما. خانم اجاقی، سپاسگزارم از وقتی که به ما اختصاص دادید و تشریح مسائل کردید. موضوع دغدغه بالا بودن قیمت لوازم خانگی و این موج فراز و نشیبی که به خودش دیده شرح دادید برای عزیزان شنونده ما.
ممنون از شما جناب زیایان عزیز و رادیوی محترم گفتگو که دغدغه مردم و دغدغه بخشی از مردم که تولید کننده هست رو هم میشنوه.
خواهش میکنم، انجام وظیفه میکنیم و امیدوارم دولت مردم و مسئولین امرم صدای ما رو و دغدغه شما رو بشنون و ترتیب اثر بدن و هر تولید کننده ای که کارش بخوابه کار مردم میخوابه بدون تعارف.
انشاءالله.
سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خداحافظ. تشکر میکنم از همراهیتون. اینجا همچنان به بخت گفتگو از رادیو گفتگو.
تو گم کردم بازم زمستون شد، حالا هوای من لبریز بارون شد، تنهاییام برگشت حال منو بد کرد، من بی تو میمیرم هر جور شده برگرد، گره خورده به دست تو دوباره دست تقدیرم، من از فردایی که نیستی دارم دلشوره میگیرم، جهانم غرب آشوبه تو حال بهتر از خوبه، من اون موجم که بیبوده به صفره موش میکوبه، خواستم تو میری و نمیگی بعد رفتن، چطوری من باید پای تو بستم، یکی میره تنها، ته این قصه ها تلخه، همیشه تو این روزا حواس هیچ کس نیست، چقدر زود گاهی وقتا دیر میشه، دستاتو گم کردم بازم زمستون شد، حالا هوای من لبریز بارون شد، تنهاییام برگشت حال منو بد کرد، من بی تو میمیرم هر جور شده برگرد، گره خورده به دست تو دوباره دست تقدیرم، من از فردایی که نیستی دارم دلشوره میگیرم، جهانم غرق آشوبه تو حال بهتر از خوبه، من اون موجم که بیبوده به صفره موش میکوبه،
سپاسگزارم از این که همچنان در کنار ما هستید. اما دوستان شرمنده، 11 اجلاس گروه کاری مقامات عالی رتبه خزر در اشخاباد ترکمنستان آغاز شده. در این اجلاس موضوعات مختلفی بمانند نحوه ترسیم خطوط مبدا، بررسی کاهش سطح آب دریای خزر، برگزاری 7 اجلاس سران خزر و اولین مجمع استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی کشورمون و همینطور امور مربوط به دبیرخانه کنوانسیون و حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر یعنی کنوانسیون تهران و نشست‌های آتی 5 جانبه در جهت تقویت همکاری‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیره. در ارتباط با این اجلاس یه گفتگو می‌خوایم داشته باشیم و قدری شرح بدن جزئیات این 11 اجلاس رو که روی خط ارتباطی ما یک کارشناس محترم قرار گرفته در ارتباط با اقتصاد بین الملل. آقای دکتر داریوش سفرنژاد، سلام شما، روزتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم آقای زیایی، خدمت شما و شنوندگان عزیز روز خوبی داشته باشید.
بزرگوارید. آقای دکتر، چرا با وجود گذشت بیش از دو دهه از این مذاکرات هنوز میشه گفت توافق جامع و نهایی درباره رژیم حقوقی خزر حاصل نشده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید که مذاکرات که سابقه 33 ساله داره.
بله.
یعنی 3 دهه هم عبور کرده.
بله، بله.
خدمتتون که متاسفانه در 21 مرداد ماه 1397 بعد از به اصطلاح 25 سال مذاکرات تخصصی در حوزه خزر،
بله،
فقط یه بخشی از رژیم حقوقی در خزر، اونم رژیم حقوقی سطح آب، اونم به شکل نصف نیمه، کنوانسیونش به صورت عجولانه در به اصطلاح اکتاو قزاقستان به امضای رؤسای 5 کشور رسید.
بله.
و انقدر به اصطلاح این موضوع رو طرفهای مقابل ازش خوشحال بودن که 4 کشور مقابل ما رفتن تو مجالسشون تصویب کردن. در کشور ما علارغمی که اون الان 7 سال و 2 ماه 1 ماه از امضاش میگذره، هنوز وارد سیکل حقوقی نشده، چون واقعا سند بسیار ضعیف و به لحاظ محتوایی کاملا سند آشفته و نادرستی مورد امضا قرار گرفته اون موقع و از دست گلای اون موقع وزیر خارجه وقت بوده که
یعنی اون 4 کشور آقای دکتر سفرنجاد منافع ملی خودشون رو در نظر گرفتن ولی ما رو در نظر نگرفتیم.
متاسفانه. عجب. متاسفانه. و همون موقع شفاهی تعهد شد توسط وزیر خارجه وقتم در دولت 12 اومد تو تلویزیونشون توضیح داد که تا 6 ماه آینده اینا 4 تا به ما تعهد دادن موافقت نامه که یکی همین تهدید حدود برای خط مبدا تو سطح آب هست و 3 تا موضوع دیگه که 6 ماهه انجام میشه، الان 7 سال و 1 ماه هیچ اتفاقی نیفتاده. اینا جزو دست گلاییه که کمتر تو رسانه‌ها توش پرداخته شده. البته ایشون فقط دست گلش برجام نبود، کلی از این کنوانسیون ها و به اصطلاح توافقنامه های بدون حساب کتاب بی محتوا به شکل کاملا نادرست و بیان نادرست در افکار عمومی به کشورمون تحمیل کرد. یکشم همین خزر بود که الان 7 سال و 1 ماه انقدر این آشفته هست که امضا کننده ها جرئت نکردن بدن تو مجلس شورای اسلامی بحث بشه، چون میدونید موافقت نامه ها بعد مصوب در مجلس اعتبار پیدا میکنن. اما طرف های مقابل ما آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه سریع بردن به فاصله کوتاهی تو مجلسشون تصویب کردن، چون برد کامل با اونها بود و ما اینجا بازنده بودیم و برسته. کمتر میگم تو این بحثا تو افکار عمومی پرداخته شده. حالا تا موقعی که تو مجلس شورای اسلامی ما هم تصویب نشه هیچ اعتباری نداد و این کار خیلی خوبه که سندهای ناقص موقعی که مورد امضا قرار میگیرن اصلا به مجلس نرن که مورد تصویب قرار بگیرن، چون اون موقع دیگه میشه فاجعه ملی و دیگه نمیشه جلوشو گرفت. الان اون 6 ماهی که اینا تعهد داده بودن 4 تا موافقت نامه رو تدوین میکنن، 7 سال و 1 ماه هم ازش گذشته، فقط حول 1 موافقت نامه که تهدید حدود برای تعیین رژیم سطح آب هست، این 11 اجلاس برای اونه که 7 سال و 1 ماه هم گذشته توافق جدی هم توش حاصل نشده.
آها.
یعنی اینا هر از گاهی دور هم جمع میشن فقط همین که برای اینکه دور هم باشد دیگه.
درسته.
اصلا اگه کنوانسیون 25 سال معطل بود تا 21 مرداد 97 به خاطر همین 4 تا موضوع بود. اون موقع 4 تا موضوع رو در آوردن که مثلا بگن ما کنوانسیون رو امضا کردیم و متاسفانه نه کنوانسیون به درد میخوره متنش تامین کننده منافع ما هست و اختلاف رو عمیق‌تر کرد میکنه اگر بخواد در مجلس ما تصویب بشه، چون ما آخری میشیم اگر مجلس ما تصویب کنه لازم الاجرا میشه و اختلافات موجود رو تشدید میکنه این کنوانسیون. امید داریم که هیچ وقت نره مجلس ما و هیچ وقت هم تصویب نشه تا زمانی که متنش اصلاح بشه.
درسته.
اون 4 تا نکته هم که 25 سال در مذاکرات و اون موقع مورد اختلاف بوده از اون تاریخ تا حالا 7 سال هم اومده روش، الان 32 سال اندی مذاکرات به نتیجه نرسیده، همون 4 تا موضوع اصلیه. بعد خدمتتون که اونا هم که همجور مورد بحث دیگه.
و قدرت چانه‌زنی کشور ما چگونه بوده در این مدت؟
تمام تلاششو کرده کشور. تمام تلاششو کرده. ببینید این کنوانسیون‌های کارشناسی
بله.
در طی اون 25 سال بعضن به طور روتین که هر 3 ماه یه بار بوده دوره‌ای.
بله.
غیر روتینش حتی بیشتر از اونم بوده، یعنی بعضا تو سه ماه جلسات بیشتر از یک بار هم تشکیل شده. خب حالا من بحثم این نبود، بحثم این بود که ببینید به هر حال پروسه‌های حقوقی و پروسه‌های زمانبره و ما تا زمانی که منافعمون تامین نشده نباید زیر بار الزای هر چیزی بریم عجولانه. شما دیدید ما در مورد برجام هم همین مشکل رو داشتیم، اون کسی که ادعا داشت زبان انگلیسی رو از بچگی میدونسته الان تازه دونه دونه داره غلط دیکتای حقوقی برجام رو میگیره، چون متن برجام هم به زبان انگلیسی بود. حالا این کنوانسیونی که تو خزر امضا شده که به 6 تا زبانه، 5 تا زبان کشورهای ساحلی، یه دونه ششم انگلیسی. بعد توش هم ذکر شده هر موقع کشور مورد اختلاف شدن زبان انگلیسی مرجعه. به هر حال خود همین هم یه پروژه است، حالا هر کی به نفع خودش رفته اینو ترجمه کرده اون موقع امضا شده. ببینید حالا اینا خودش بماند، نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط میخوام بدونن شنوندگان عزیز که بحث‌های حقوقی یک پروسه‌ای زمانبره، بعضن حتی در طول زمان هست که منافع ما تامین میشه، ما نباید عجله کنیم. اون موقع عجله کردن و حالا ما با نگاه خوشبینانه میبینیم، با نگاه نیمه خالی لیوان نمیبینیم، با نگاه خوشبینانه میگیم عجله کردن، متن بسیار ناقصی رو امضا کردن و کار بعدی ها رو سخت کردن. الان واسه همین تحدید حدود به اصطلاح رژیم سطح آب 11 اجلاس دیگه این.
بله.
و به هر حال هنوز هم هیچ توافقی ایجاد نشده،
در واقع کلاف سردرگمه.
بله شده کلاف سردرگم. کلاف سردرگم از کی شد؟ از زمانی که متن کنوانسیون امضا شد.
کنوانسیونی
که فقط معطوف به رژیم سطح آب، اونم ناقص.
درسته.
چون همین تهدید حدوده که اگر تعیین تکلیف بشه رژیم سطح آب رو تعیین میکنه. و حالا اینو بحثاش مفصله، تو این وقت کوتاه نمیشه بهش اشاره کرد که آیا ما اگر امضا نمیکردیم به نفع ما بود یا امضا کردیم. من میگم امضا نمیکردیم سهم ما بیشتر هم بود.
درسته.
که اینا جای بحث داره.
حالا همون انشاءالله آره توی برنامه بعد مفصل بشه بپردازیم.
دیگه بگم ما اجلاس آتی سران خزر رو داریم، به هر حال طبق نوبت کشور ما میزبان خواهد بود، حالا باید زمانش تعیین بشه، قطعا تو این جلسه بحث خواهد شد. اصلا اصل این دور هم جمع شدن ها چیز خوبیه ها، ببینید.
بله دقیقاً.
این دور هم جمع شدن ها ما بین کشورهای همسایه خیلی بحث‌های دیگر هم داره. شما خودتون عناوین این جلسه رو فرمودی. حتی جلسات استانداری‌های حاشیه خود اینا کارهای خیلی خوبیه، یا کنوانسیون تهران، کنوانسیون متزیست دریای خزر، به هر حال و چیزهای دیگه‌ای که اونجا مورد بحث قرار میگیره، اینا همه چیزهای خوبی هست. اما امید داریم که اون کنوانسیون اصلی رژیم حقوقی دریای خزر تا زمانی که منافع ما تامین نشده و چهار تا موافقت نامه که اون موقع قول دادن 6 ماهه امضا میکنن و الان 7 سال خورده است امضا نشده، تا زمانی که اونها تامین نشده نباید این کنوانسیون به مجلس شورای اسلامی بره یا حتی تو اونجا بحث بشه.
درسته.
و اگرم بحث شد باید رد بشه، چون منافع ما توش نادیده گرفته شده و اون کسایی اینو اون موقع امضا کردن که ما الان دست گلاشون رو یکی یکی داریم تو بحث‌های حقوقی بین‌المللی می‌بینیم. یکیش هم برجام، همون آقایی که منادی برجام بود اون موقع، اون رفته این دست گلو کرده، یعنی برای نظام هزینه سازی کرده، نظام چیزی رو امضا کرده که نمیتونه خودش بده تو مجلسش تصویب شه. برای اینا چیزهاییه که به لحاظ حقوقی باید حوصله کرد. امید داریم که انشالله در روند پیش رو در مسیری موضوع حرکت کنه که انشالله منافع ما بیش از پیش تامین بشه.
امید به خدا. تشکر میکنم آقای دکتر سفرنژاد که در این گفتگو حضور پیدا کردی. انشالله در گفتگوهای بعدی هم شاهد حضور شما باشیم. روزتون بخیر باشه. ارادتمند و محتاجیم. خداحافظ. سپاسگزارم از همراهیتون. اینجا همچنان وقت گفتگو از رادیو گفتگو.
ای مرز مهرآیین، خاک از سرشتش رست، بوی خوش نسیمت بردی بهشتش رست. ای پرچم بلندت بر دوش پهلوانان، ای پرتپش سرودت ذکر حماس خانان، ای روشنای نامت چشم و چراغ فردا، آوازش سرده در کوچه باد فردا. ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر به کهن جان جان، شاد و جوان به ما. ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی.
متشکرم از همراهیتون. ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه یه هوش مصنوعی با موضوع صنعت نفت باشید.
عصر هوش مصنوعی فناوری داره سریع‌تر از همیشه پیش